تفسیر صوتی حکمت 382 نهج البلاغه.
فضل السکوت، فضل السکوت. وقال علیه السلام لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم، فإن الله فرض على جوارحكم كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. خیلی حکمت مهم و کاربردی هست در مورد فضیلت سکوت. اولا خب شنیدید میگن اگر صحبت کردن نقره باشه سکوت چه طلاست. سکوت همیشه در فرهنگ دینی و مخصوصا در فرهنگ عرفانی از بزرگترین فضائل به لحاظ این که خود سکوت یکی از مقامات عرفانی است، یکی از مراتب کمال نفس هست، به این معنا که انسانهایی که به دنبال کسب معرفت هستند وقتی که مسیرشون مسیر درستی است، یعنی در حال رشد هستند، به مقامات و مراتب و اسرار بالاتری از هستی میرسند و در مقابل و مواجهه با حقایق بزرگ هستی قرار می گیرند به حیرت می رسند، یعنی دچار نوعی فقدان انعکاس و ابراز شور و شعف می شن و بهترین سبکی که می توانن برگزینن در مقابل آنچه که به دست آوردن سکوته. حقیقت عالم و مطلق هستی هم اقتضای چنین چیزی را برای انسان دارد، به این معنا که عمق فضائل هستی اینقدر زیاده و در واقع بی نهایته و دانش ما که قرآن تأکید میکنه که تنها صفتی که به ما خیلی کم داده علمه و ما اوتیت و من العلم الا خلیل، این دانش و معرفت اندک انسان ره به جایی نمیبرد. عالم عالم تو در تو و رازآلودی است و انسان وقتی که یک پله و یک قدم به مراتب بالاتر میرسد اونجا رشد تصاعدی است، یعنی اینجوری نیست که اگر در دنیا باشه پله یک پله دو مثلا نیم متر بره بالاتر، ممکنه گام دوم 1000 کیلومتر انسان رشد بکنه و در مقابل یک حقایق فراتر از وسع معرفت بشری قرار بگیر. و همین خاطر چون کسی که همسو با نهج البلاغه میشه در واقع مسیر معصوم را انتخاب کرده و مسیر معصوم همون صراط مستقیمه که ما تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این نکته خیلی مهمه. فیلسوفان خیلی آدم های بزرگی هن. راه های دراز و طولانی و صعب العبور را طی میکنند، خیلی تلاش عقلانی میکنند، حالا ممکنه آخر کار هم به جایی برسن، گاهی اوقات هم به جایی که نمیرسن هیچ برق متاسفانه پوچ هم میشن، نهلیس هم میشن، پوچگرا میشن، در واقع نمیتونن برسن. فضل دین بر فلسفه در اینه که دین اون حقیقت ناب مطلق گمشده بشریت که فیلسوفان میخوان با عقل پیداش بکنن که اکثرا هم پیداش نمی کنند، شفته رفته در اختیار انسان قرار میده و به جای این که ما 50 سال بریم و ممکنه هم نرسیم، از همون اول مسیر درست را در اختیار انسان قرار میده. لذا صراط مستقیم به زبان ساده میشود همین سبک زندگی معصومانه، سبک زندگی معصوم، سبک زندگی علوی، سبک زندگی نهج البلاغه و فراتر از همه سبک زندگی قرآنی، که همه اینها را جمع بکنی میشه همون حیات طیبه. در حیات طیبه یکی از تعاریف حیات طیبه که به در شما هم میخوره اینی که در حیات طیبه شائبه، خطا، شک و تردید وجود نداره. یعنی انسان وقتی که در قالب حیات طیبه قرار میگیرد، در یک فضای کاملا نورانی و بدور از ظلمته و هر گامی را که برمیدارد با یقین و با صلابت برمیدارد، مثل کسی که گنجی را پیدا کرده، گنجیاب هم در دستش هست، هرچه که به گنج نزدیک میشود اون گنجیاب تأیید میکند این مسیر را که شما هرچه سریعتر به آنچه که میخواهید خواهید رسید. پس شک، شائبه، آلودگی و تیرگی که اینها عوامل بازدارنده هستن. گاهی خود انسان در نماز هم به شک میفته، مثلا مؤخر آخرا اینم خب از مشکلات هممون داریم. حالا مثلا نزدیک سلام نمازی حالا به شک میفته رکعت سوم بود یا چهارم. خب این عبادت عبادت نابی نیست، در حالی که آدم وقتی به آخر نماز میرسه باید نورانیت حاصل از اون رو هم کسب کنه. چرا میگن از صلات و معراج المؤمن؟ انسان با نماز از زمین کنده میشه، وقتی به پایان نماز میرسه به ملکوت نزدیک میشه، نماز واقعی، مصلی واقعی، و در خودش احساس سبوکی، روشنی، نورانیت، شک نداره که نماز قبول شده. اما وقتی که ما در رکعت هم ایراد شک داریم، خب معلومه که محتوای این نماز محتوایی نبوده که ما را یکم از زندگی مادیش کار کنه، در واقع دور بکنه. و اگر آدم مسئول باشه اون نماز رو معمولا باید از نو اعاده بکنه. لا تقل، اینجا اصولیه، ببینید بهتر اینجوری صحبت بکنیم، ترجمه نکنیم، کمه برای ما، برای ماها کم، یعنی هممون. گاهی اوقات ما با عامه مردم صحبت میکنیم، همین ظاهر کلام که فرق میکنه. گاهی اوقات ما معلمیم، تحصیلات داریم، بر صورت درس خوندیم، عمری هم از اون گذشته، ما باید در حد وسعمون با مطالعه که کردیم از دل این کلام اصول کاربردی و راهبردی در بیاریم به مردم بگیم. در اینجا ما میگیم آقا، طرف از ما میپرسه خب آقا ما عادت کردیم حرف زیاد میزنیم، واقعا هم سخت سکوت چیزی آسونی نیست که مثلا خود ما هم تو جمعی قرار میگیریم، ما چه کار بکنیم که واقعا به این قانون سکوت، که این در واقع اولین قانون معرفته، اولین قانون رشد و تکامله. اینجا حضرت اصل میده، میگه اصل اول این که حضور شما رو دستم، لا تقل ما لا تعلم، چیزی که در جریانش نیستی نمیدونی مطلقا نگو. خب این بخشی از زیاد گویی های ما مال همین جاست. ما از دو میپرسیم راست میگه اتفاق افتاده، استاندار اینجوری کرده، میداره وزیر اینجوری گفته بود، نمیتونیم. بعد دوباره میریم ما به بعدی میگیم، هیچ کدام منو نمیدونیم. 100 نفر پیامی را پخش میکنیم، هیچ کدام هم یقین نداریم. پس فردا تکذیبیه پیام میاد، در حالی که 1000 آدم مؤمن اون را به دیگران گفتن. از اصل اول این که وقتی یقین ندارید مطلقا صحبت نکن. احساس کنم 30% از حرفامون اینجا کم میشه، 20% کم میشه، چون خیلی چیز رو از ما یقین نداریم. ما به چی یقین داریم؟ ما یقین نداریم یه دقیقه دیگه چه اتفاقی میفته. بعضی میان تحلیل آینده میکنن، تحلیل سال دیگه میکنن، تحلیل بودجه سال 97 میکنن، تحلیل رهبری آینده میکنن. خب درسته حالا ما آینده پژوهی داریم، ولی همه اینها پیش بینی ان، پیشگویی نیستن. هوا رو هم که میگن پیشبینی وضع هوا. یعنی چی؟ یعنی میکنه همه چیزم غلط از آب داره، چون 1% هم میدن. این یک میگه اصل اول. اصل دوم بلا تقل کل ما تعلم. جالبه، هر آنچه میدونی همه شونه نگو، صلاح نیست. خیلی چیزا میدونی، یقین داری، ولی آیا باید بگیم؟ بعد میگیم اینجا چه اصلی؟ اینجا اصل ضرورته. آنچه که میدونید، آنچه که میخواهید بگی، یه مکسی بکن ببینم این گفتن، این چیزی که میخوام بگیم ضرورت داره واقعا؟ دردی دوا میکنه؟ مشکلی حل میکنه؟ حاشیه ایجاد نمیکنه؟ محدودیتی گناه درش نیست؟ بعد میبینی باز اینجا هم 20% مجبوریم نگیم، سکوت پیدا میکنه، سکوت میکنه. یالا خب این در اینجا پرت مردم، پرت هممون خیلی بیشتر از اولیه. چرا؟ چون میگم آقا من به چشم خودم دیدم. میگم باشد. حضرت امیر در زمان پیغمبر خبر دادم به پیغمبر، یالا گفتن که فلان خانه اونجا داره از خواهم یک کار بدی انجام میشه، کار ضد اخلاقی. پیغمبر خودش زد به کوچه علی چپ، چون این از اون جاهاییه که آدم باید بپوشونه حیثیت آبرو. باز بار دوم یا نفر دوم اومد گفت یا رسول الله در خانه فلان کس داره یک کار زشت انجام میشه. پیغمبرم خب هر کی میفرستاد میدونست که کار خراب میشه. دوباره خودی زد کوچه علی جان، چیزی نگفت. تا بار سوم، بار سوم منتظر بود حضرت علی اومد. اوه عالیه، این دیگه میدونی چیکار بکنه. صدایش زد گفت یه خبری از یه خونه میدم، برو ببینم جریان چیه. رفت، وقتی نزدیک خانه شد با صدای بلند گفت یا الله. اونا خودشون جمع کردن، حالا هر کاری میکردن جمع جور کردن. دوباره گفت یا الله. طرف از خونه در آمد گفت علیکم السلام آقا، بفرمایید. گفتم عرض ادبی. رفت پیش پیغمبر، پیغمبر گفت چه دیگه بود؟ چه بدی ندید؟ اونجا رسون یه یالای گفتیم آقایی در آمد آقا پرسی کردید. پیغمبر لبخندی زد گفت مرحبا. خب ببینید چقدر تدبیر این که سری شما برید داخل خونه آبرو خانواده ای را ببرید. خب اصل مهم در این که آنچه که میدانیم آیا مجازیم بگیم؟ نه. یک ضرورت، دو تکلیف. خیلی چیزها را باید گفت ولی ما نباید بگیم، قشر دیگری باید بگیم. کسی که این جایگاه را داره، ممکنه مسئله سیاسی امنیتی باشه، بذار از دهن خودشون در بیاد تو چه کار هستی دارید میگید. ممکنه یه بحث تخصصی باشه، بذار اصحاب خودشون بگن. اگر طبیه بذار اطباء بگن، اگر اقتصادیه بذار اقتصاددانا بگن. و یکی هم بحث مشروعیت کلام هست. قرآن میفرماید وقتی که خبری به شما میرسد اولین کاری که میکنید فتبینو. تبینو یعنی شفاف سازی کنید، تحقیق بکنید، ادله بیارید، ببینم این از کجا اومده، آورنده کیه، بر چی اومده، در چه فضایی اومده، منبع خبر کیه. و اگر دیدید منبع خبر یه جاسوسه، آورنده اون یه فرد مشکوکه، در فضای مشکوکی هم اومده، خب احتوا نداره که. اینا رو باید آدم کنترل کنه. اصل دوم و اصل سوم که دیگه خیلی مهم هست و دیگه یک وصیت اخلاقی هست، فَإِنَّ اللَّهَ فَرَزَ عَلَى جَوَارِيَكَ كُلُّهَا فَرَائِدَ يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میگه از این بترسید که خدا بر هر یک از اعضا و جواره شما، یعنی چشم، دست، پوست، گوشت، همه نعمتایی که به ما داده، یه واجباتی را فرض کرده که روز قیامت شما باید پس بدید. مثلا سوال، چرا به اون چیز گوش دادید؟ ما گوشو ندادیم که شما هر صدایی را درش اجازه بدید. چرا با زبانت اون سخن را گفتید؟ اون تبعات داشت، قرار نبوده که شما هر چیزی بگید. بخوای دروغ بگید، یوم نختم علی افواههم، دهنها بسته میشه، اعضا و جواره انسان خودشون شروع میکنن به حرف زدن. متاسف، چشم میگه من چه کار کردم، گوش میگه من چه کار کردم، پا میگه من کجا رفتم، دست میگه من چه کار کردم، پوست بعد میگه آدم عصبانی میشه به پوستش، میگه تو دیگه چته، میگه تو پوست من نیستید، میگه که دست من نیست که، منو خدا به نطق در آورد. دست من، مگه تو دنیا من حرفی داشت؟ یوم تبل سرائر که میگن آب روی آدم میره، در محاصره قرار میگیره، یکی از مصادیقش اینه که مرده ها زنده میشن، بی جان ها جاندار میشن، بی زبان ها زباندار میشن، از هر طرف. میگه از این بترسید. پس اینجا نتیجه میگیریم یکی از چیزهایی که آدم را بیش از همه چیز کنترل میکنه ایمانه. این اصل ایمانی بود دیگه، اعتقادات بود. میگه که حالا اگه میخوای راحتت بکنم که دیگه دنبال اصل و نمیدونم برهان و دلیل نرید، همین یه چیز رو رعایت بکن، این که خدا این نعمت ها را داده روز قیامت محاکمه میکنه. جوانی تو چجوری مصرف کردید؟ استادت کردم از اون کرسی چگونه استفاده کردید؟ خیلی ها غبطه میخوردن که جای تو باشن، استاد باشن، دکتر باشن، مهندس باشن، رئیس جمهور باشن. اون موقعیت رو من به تو دادم، این همه حرمت برات ایجاد شد، چه خدمتی به دین خدا و بشریت کردید؟ یه بحثی داریم در بحث سلامت معنوی تحت عنوان فرهنگ انسان معنوی. یعنی فرهنگ اینجا بگیم ویژگی های انسان معنوی، ویژگی های عجیبی اونجا برمی شمارن، همه هم مستند. میگن اولین ویژگی انسان معنوی اینه که در چشم انسان معنوی جهان این ظاهر کم عمق خشن نیست، بلکه عالم یک عالم نورانی تو در توست و فوق العاده ظریف هست که اگر انسان زبان کائنات را بفهمه در مقابلشون به کرنش میفته، چون فهم داره. وقتی که انسان میبینه یه درختی که بعضی درخت ها دیدید خار دارند، خشنن، مثلا این کنار خودمون، مثلا یا همین زرشک، ولی وقتی این میوه رو به شما میده که هزار تا خاصیت داره، بعد میبینید این موجود خشن چقدر بخشنده است. خود میخوام سگو در نظر بگیرید، خب یه موجودی نجسه، ولی در بعضی مواقع این موجود اینقدر مهربان و با وفاست که آدم غبطه میخوره که ای کاش بعضی از آدم های یک دهم این سگ نسبت به نعمت هایی که دارن وفادار بودن. یعنی عالم فهیمیه. اگر انسان ارتباط برقرار بکنه، کائنات با انسان ارتباط برقرار میکنه، یعنی رابطه مثل رابطه حضرت سلیمان میشه با اونها. در واقع میگه که اگر بخواهیم خیلی راهبر و سریع خودمون رو کنترل بکنیم، توجه بکنیم به اون ناظر مطلقی که در عالم هست، که علم یعلم بان الله یرا، اگر انسان بفهمه که خدا داره میبیند خودشو جمع جور میکنه. علم یعلم بان الله یرا، وقتی فکر انسان اصلاح شد عمل انسان هم اصلاح میشه، چون عمل انسان تابعی از فکر انسان. الان اگر انسان ها عمل کرده بد دارن، به خاطر اینکه افکارشون بده، رذایل اخلاقی رشد کردن، محصول رذایل اخلاقی میشه رفتارهای ضد بشری، میشه تهمت، میشه دزدی، میشه چپاول، میشه چشم هم چشمی، میشه تجمل گرایی و مثالی از این قبیل. اگر فکر انسان ناب و پالایش بشه، انسان به دنبال نعمتهای اخروی میدود، به دنبال باقیات و صالحات دیگه، این همه دعوا و مشادرات دنیوی وجود نداره.